رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه شنبه 2 ایون. در آغاز سرخط خبرها. روسیه ادعا میکند که هواپیمای شرکت هوایی مالزی را اوکراین با ساخت کهنه موشک بوک زده است. یکی از فعالان شناخته حقوق بشر ازبکستان میگوید که کارمندان پلیس وی را بازداشت و تحقیر جنسی کردند. و شورای علمای تاجیکستان برای دقیق کردن روز اول رمضان کمیسیای مخصوص تأسیس کرد. تفصیل خبرها. میخائیل مالیشفسکی اختراع کننده موشک ضد هوایی بوک میگوید که شرکت آنها رسیدگی به سقوط هواپیمای پرواز 17 شرکت هواپیمایی مالزی را به پایان رسانده است و به خلاصه رسیده است که این هواپیما با ساخت کهنه موشک های بوک زده شده است. میخائیل مالیشفسکی مشاور مدیری کلی شرکت های دولتی الماز انتی 2 ایون در این باره در نشست خبریه در مسکو صحبت کرد. با گفته وی ساخت کهنه موشک های بوک تا حال در ارتش اوکراین استفاده می شود، ولی در روسیه آنها از استفاده برآمده اند. مالیشفسکی می گوید که تحلیل ها و خلاصه های آنها بر اساس عکس های موجوده برآورده شده است. یلینا اورلایوا یکی از فعالان شناخته حقوق بشر ازبکستان میگوید که کارمندان پلیس وی را بازداشت و تحقیر جنسی کردند. این در حالی است که وی درباره کار مجبوری برای جمع آوری پخته در ازبکستان دلیل ها گرد آورده است. اورلایوا رهبری یک سازمان دفاع از حقوق بشر ازبکستان در نامه الکترونی خود نوشته است که وی را 31 می در شهرک چیناز در 60 کیلومتری جنوب غربی تاشکند بازداشت کردند. وی را هنگام بازداشت کردند که آموزگاران را هنگام کاری مجبوری در زمین‌های پخته عکس برداری می‌کرد و از آنها مصاحبه می‌گرفت. مقامات تاجیکستان بر ضد سردار پیشین دسته تعینات مخصوص یا آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سرهنگ گلمراد حلیموف با اتهام زرخریدی و شرکت در عملیات جنگی پرونده جنایی باز کردند. در این باره یک منبع در نهاد انتظامی تاجیکستان خبر داد و گفت با نظر داشتی آنکه حلیموف وظیفه دولتی داشت، به این پرونده همچون اتهامات چون خیانت و تروریسم نیز شامل شده میتواند که جمعاً زیاد از 20 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی میکند. در حمله به یک مهمانخانه در ولایت بلخ 9 نفر از جمله یک زن کشته شدند. این حمله را صبح 2 ایون تندروها انجام دادند. مقامات محلی میگویند که کشته شدگان از جمله 11 کارگر ساختمانی افغان بودند که در ولسوالی زاره کار میکردند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. مقامات رسمی کشورهای غربی و خاورمیانه در پاریس گردی هم آمدند تا راه‌های مبارزه با گروه‌های تندرو دولت اسلامی را بررسی کنند. در ملاقات 2 ایون مسئله کمک به نیروهای عراق بررسی می شود تا آنها دوباره شهر رمادی مرکز ولایت انبر را دوباره به نظارت خود درآورند. باخت نیروهای عراق در رمادی بزرگترین باخت نیروهای عراق در دوام یک سال اخیر به شمار می رود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلان کرد که کشوری وی از بشار اسد رئیس جمهور سوریه تا آخر حمایت خواهد کرد. مطبوعات رسمی ایران نوشته است که روحانی این سخنان را در جریان بازدید با محمد لهام رئیس پارلمان سوریه از تهران بیان داشته است. 2 ایون در ولایت الماتا در رزمایشگاه سکلنی گوراد استانه مشق‌های دو روزه گروه های نجات کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آغاز یافت. در جریان این مشق‌ها گروه های نجات راه‌های نجات اهالی در وقتی زلزله خرابی آور را مشق می کنند. در این مشق‌ها گروه ها از قزاقستان و روسیه، تاجیکستان و قرقیزستان و چین شرکت دارند. مطبوعات دولتی چین گزارش داده است که از 458 مسافری که در کشتی مسافربر چین نشسته بودند، تنها 13 نفر نجات داده شدند. این کشتی 1 ایون در دریای یانگتسی به مصیبت دچار شد. در میان 13 نفری نجات یافته، فرمانده کشتی و مهندسی آن نیز بودند و گفتند که تندباد خسته است و کشتی چپه و خیلی زود غرق شده است. و شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان برای دقیق کردن روز اولی ماه رمضان و عید فطر یک کمیسیون مخصوص تأسیس داده است. با اطلاع مسئولان این نهاد، رهبری کمیسیون را عبدالبصیر سعیدوف بر عهده دارد و نتیجه تحقیق آنها به زودی اعلان خواهد شد. این کمیسیه اینچنین معیار صدقه فطر و زکات را اعلان خواهد کرد. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیده. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. شورای علمای تاجیکستان در یک فتوای نو گروه دولت اسلامی را حرام و شرکت شهروندان کشور را در جنگ های عراق و سوریه گناهی کبیره نامید. در تاجیکستان سامانه های اینترنتی تا حال بسته اند و خوانندگان به آنها دسترسی ندارند. سبب چیست؟ و در شمال افغانستان در حمله به یک سازمان چخی مردمی نیازمند 9 کارمند افغان کشته شدند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در یک فتوای نو خود گروه دولت اسلامی را حرام و شرکت شهروندان کشور را در جنگ های عراق و سوریه گناهی کبیره نامید. این شورا یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است که می گوید در دولتی به نام اسلامی شاخه های گوناگون فعالیت می کنند که از نام اسلام صحبت می کنند ولی کارهای ضد اسلامی انجام می دهند که به شریعت و یا عقیده های اسلام درست نمی آید. در این باره گزارشی داریم از همکارمان کیوم مرسیتا در شهر دوشنبه.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان با صدور فتوای نو داعش یا گروه دولت اسلامی را حرام اعلان کرد. این فتوا هنوز 27 می سال جاری صادر شده اما روز 2 ایون در تارنمای رسمی شورای علما چاپ شد و به قبل جمال الدین خاموشی سردار شعبه فتوا قرار آنها در اساس آیه های قرآن، حدیث های پیامبر و دیگر سرچشمه های شرعی گرفته شده است.
فتو خبر شده که همه مثلا با اصل اسلام نگان ارتباط ندارن. این کار
شورای علما اینچنین شامل شدن جوانان تاجیکستان به گروه دولت اسلامی و اشتراکشان در جهاد را خلاف احکام شریعت و گناه کبیره نامیده است. در شرح این فتوای خود شورای علما 10 دلیل ضد دولت اسلامی بودنش را هم بیان کرده است که در زینه اول آن تکفیر یعنی کافر اعلان نمودن نفرانی که هم عقیده آنها نیستند قرار دارد. به دنبال شورای علما تجاوز به ناموس زنان و دختران مسلمان ها، از بین بردن ملت ها، آتش زدن خانه مسلمان ها را نیز همچون دلیل پیش آورده است. این فتوای شورای علما در حال است که 28 می سال جاری دادگاه عالی تاجیکستان هم اعلان کرد گروه های دولت اسلامی و جبهه نصره را رسما به فهرست سازمان های تروریستی شامل کرده است. دولت اسلامی یک گروه تندروی جنگجو است که از بدنه شعبه عراقی شبکه تروریستی القاعده جدا شده سال گذشته قلمروهای بزرگی را در سوریه و عراق تصرف کرد. این سازمان با قتل عام مخالفانش معروف است و ادعا دارد که هدفش احیای خلافت واحد اسلامی است. اما بسیاری از کشورهای دنیا این گروه را تهدید جدی به امنیت بین المللی می شمارند و علیه دولت اسلامی تحت رهبری آمریکا یک ائتلاف نظامی هم تأسیس یافته است. در تاجیکستان شمار شهروندان تاجیک در جنگ های سوریه و عراق را زیر 400 نفر برشمرده دولت اسلامی را یک منبع تهدید به امنیت این کشور می خوانند. اما خود جنگیان تاجیک بارها در نوارهایی که طریق شبکه های اجتماعی پهن شده است صف خود را بیشتر از حساب های مقامات دانسته و گفتند که کار آنها با عراق و سوریه تمام نخواهد شد. کیوم مرسیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فتوای شورای علمای تاجیکستان در باره حرام بودن فعالیت در صفوف دولتی به نام اسلامی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
فتوای شورای علمای تاجیکستان در حال صادر می شود که از تاجیکستان بعضی جوانان به صفوف تندروهای دولت اسلامی پیوستند و گویا برای برقرار کردن خلافت اسلامی مبارزه می برند. یکی از آخرین شخصانی که به این گروه تندرو پیوست سرهنگ گلمراد حلیموف بود که دو نفر از نزدیکانش را نیز با خود برده است. بعد از مراجعت ویدیویی وی و نشر آن از شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان، دسترسی در این کشور به سامانه‌های اینترنتی قطع شد. سردبیران سامانه‌های اینترنتی، خبرگزاری‌ها و نشریه‌های مستقل تاجیکستان میگویند که به اصطلاح این سایت بندی‌ها به آنها ضرر مالی می‌آورد. شادمان یتیم همکاری ما در دوشنبه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
سردبیران رسانه‌های اینترنتی تاجیکستان میگویند هنوز هم دسترسی مشتریان به سامانه‌های آنها امکان پذیر نشده است و این عمل به آنها آسیب مالی میرساند. زیبا تاجیبوی و سردبیر از پلوس میگوید دسترسی مشتریان به سامانه اینترنتی رسانه همانا محدود است و از این عمل شرکت‌های فراهم کننده اینترنت حقوق رسانه و مشتریان آن پایمال گشته. از پلوس آسیب زیادی مالی میبیند. خانم تاجیبوی و افزود هرچند تا حال یگان رسانه یا مشتری این شرکت‌ها را برای پایمال کردن قرارداد به دادگاه نکشانده است، رسانه او تصمیم دارد تبلیغ شرکت های مذکور را نشر نکند و برای این جبران هم نپردازد. دسترسی به سامانه از اپلوس از نیمه روزی 28 می زمانی مسدود شد که این رسانه خبری را در باره پخش یک ویدیو از طرفی سرداری دسته تعینات مخصوص یا امان وزارت امور داخلی تاجیکستان گلمراد حلیموف نشر نمود. همزمان برخی از فراهم کننده خدمات اینترنتی دسترسی مشتریان خود را در تاجیکستان به سامانه های رادیو آزادی، یوتیوب اد کلاسیکی و وکانتکت نیز محدود کردند. ده ها نفر از خوانندگان تارنمای رادیو آزادی از مناطق گوناگون تاجیکستان خبر میدهند که تا هنوز به این سامانه و همچنین شبکه یوتیوب پورتال های ادنا کلاسیکی و وکانتکت دسترسی ندارند. این شکایت اساسا از زبان مشتریان شرکت های بابلون، ایندیگو، تاجیک تلکام و میگافون صدا میدهد. احتمال میرود شرکت های دیگر نیز راه مشتریان خود را به این سامانه ها بسته باشند. یکی از کاربران اینترنت در شهر خوجند میگوید با تارنمای رادیو آزادی تنها با یاری فیلتر شکن در آمده توانسته است. او خود را مشتری شرکت بلین معرفی کرد. اظهارات زیبا تاجیبوی و را سردبیر تارنامه تاج نیوز عبدالعظیم عبدالوهاب نیز حمایت میکند. وی میگوید برای جلب هر یک مشتری مشقت زیادی هیئت ایجادی صرف میشود و اما در نتیجه بسته بودنی سامانه ها هر روز آنها ده ها خواننده خود را از دست میدهند.
برگرداندن هر یک خواننده یا برای جلب هر یک خواننده که من نیروی خیلی زیاد صرف شده است. شاید که هر یک مثلا این سامانه که امروز ما داریم مثلا تاجن از سال 2009 اگر اینجا فعالیت کند، هر یک خواننده را مثلا در دوام این سال مثلا به این سطح رسید است که خوانندش به این سطح رسید، به این تعداد امروزه رسد. اما و بستن یک روزه سایت ما بعد فعالیت نکردن آن مثلا در یک هفته یا در چک چند روز آن مثلا به کاهش چشمرس آن باعث شده میتوند که هر یک نفری که مثلا به یک بار سایت میداد آن شده نمیشد به زودی آن مثلا به سایت ما برنمیگردد.
اسامدین عطایف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت و شرکت های تکنولوژی اطلاعاتی 28 می بر رادیو آزادی گفت وای بر این است که شاید شرکت های مذکور برای بستن این سامانه ها از خدمات علاقه دستور شفاهی گرفتند. اما فضل‌الدین خواجایف سردبیری فرج آنلاین اظهار امیدواری میکند که بستن سامانه ها یک پدیده موقتی و برای پیشگیری از یگان تهدید است.
شبکه های امثال ادنا کلاسیکی رو یا خود فیسبوک و یا دیگر شبکه ها که مثلا دسترسی عملی مردم به آنها زیادتر است، یعنی میتونن استفاده برند، میتونند مواد جو کنند خود زیادتر شده است و این علاقه یک به یک پدیده معمولی هم تبدیل یافته استفاده است. فکر میکنم بستن این یا آن شبکه اجتماعی یعنی مرحله‌ای است.
هرچند خدمات علاقه تاجیکستان قطع دسترسی مشتریان را به سامانه ها رد میکنند، صفحه شکایت کنندگان رو به افزایش دارد و حساب کنک های گوگل و ادوب نشان میدهد که شمار وارد شوندگان به سامانه رادیو آزادی در تاجیکستان به طور غیر مقرری کم بوده، آن هم رو به کاهش دارد. شرکت های فراهم
کننده اینترنت و علاقه موبایلی تاجیکستان در گذشته نیز بارها دسترسی مشتریان را به سامانه‌های گوناگون از جمله رادیو آزادی، فیسبوک و یوتیوب محدود کردند. خدمات علاقه تاجیکستان تنها برخی از چنین مواردها را اعتراف کرده آن را به مشکل فنی بستگی داده است. قطع دسترسی به تورنامه رادیو آزادی در حال اتفاق می‌افتد که آن یکی از اولین رسانه‌های اخباری آن بود که در باره روزدن ویدیوی گلمراد حلیموف در باره به صف دولت اسلامی پیوستنی پلکونیکی بی‌نام‌نشان شده وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد. شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
سایتبندی ها و تاثیر آن به فعالیت خبرگزاری ها و نشریه های مستقلی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. اسم قاتل عمرعلی قوتوف تا حال معلوم نشده است. نزدیکان وی رهبری کشته شده گروهی 24 میگویند با گذشت قریب 3 ماه از قتل قوتوف در استانبول، پلیس هنوز شخص قاتل را مشخص نکرده است و در چهارچوبه این پرونده تنها سلیمان قیوموف در بازداشت باقی میماند. عمرعلی قوتوف که یکی از مخالفان دولت تاجیکستان به شمار میرفت، شب 5 مرد در ترکیه وقتی کشته شد که همراه اهل خانوادهش و دو محافظش از مهمانی از خانه سلیمان قیوموف بیرون می رفت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
عبدالرشید حمیدوف یکی از نفران نزدیک به رهبری کشته شده گروه 24 عمرعلی قوتوف روز 2 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت از جمع آنهایی که در چارچوب تحقیق پرونده قتل این مخالف حکومت تاجیکستان در شهر استانبول ترکیه دستگیر شده بودند، امروز تنها گمانبر اساسی سلیمان قیوموف در بازداشت باقی مانده است. با گفته عبدالرشید حمیدوف، تحقیق پرونده قتل قوتوف را بخش ضد ترور پلیس استانبول پیش میبرد، ولی مفتشان گفتند که تا حال شخصیت نفری را که به قوتوف تیر انداخته است معین نکردند. هم صحبت ما افسود
اخیران بار زنگ دردن گفته بودن که سلیمان حالی در زندان است، تا حال یکان گفت خبر نشیده، قاتل که پیدا کردیم حتما خبر میتیم. حالی فقط همین سلیمان هم آمدگیم تا حال سلیمان اقرار نشده سعید، بخاطر که ما فکر میکنم که در تاجیکستان در خانواده وی یکان فشاری هست که تا اینکه سلیمان در اینجا اقرار نشده است.
اما رحمان قیوموف، برادر سلیمان قیوموف، در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی این ادعا را رد کرد و گفت کسی از آنها به دلیل قضیه سلیمان مورد فشار و تعقیب قرار نگرفته است.
قسم به خدا یکان ذاتی آدم خونه ما نیومد که اما کسی اقرار شوه نشوه، یکان آدم خونه ما نیومده، فشار هم نیورده، مورا یکان گپ هم نگفته، فقط هم مقصد بریم که مرفتیم بیانو دادیم پیش های حدیثه هم که هم برو بیانو تو اونه گرفت دادن که مقصد هم یکش مودم گروپ های.
رحمان قیوموف همچنین گفت برای عیادت سلیمان قیوموف به استانبول رفته بودند و سلیمان هنگام ملاقات گفته است که با تهمت مسئولیت قتل قوتوف را به گردن وی زدند و در اصل او گناه ندارد.
رفتیم خبرش گرفتیم در درون شکن اصل سوزه او گفت تهمت اگه اوی درون دوان نمیدونم چی یفت اگه اوی جدیسیو نمیدن گرد زنید او اکای من با این کور بور یگون علاقه پروست رفت هم بیاد خیلی چی دارد.
عمرعلی قوتوف 47 ساله شب 5 مرد هنگام بیرون رفتن از مهمانی در منزل سلیمان قیوموف در محله فاتح استانبول در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شد و جنازه او را 2 روز بعد در آرامگاه کلیاس این شهر ترکیه به خاک سپردند. همسر و دو فرزند و دو محافظ قوتوف که او را در آن مهمانی همراهی میکردند بلافاصله انگشت اتهام به سوی سلیمان قیوموف بلند کردند که در این سوی قصد دست دارد. آنها میگویند هنوز هنگام تناول خوراک شام وضعشان بد شده بود و به همین دلیل از مهمانی بر وقت خیستند. تشخیص پلیس بعدن در بدن قوتوف آثار داروی کلوزاپین را که برای تبابت بیماران گرفتار مریضی روحی شیزوفرنیا استفاده میشود معلوم کرد. عمرعلی قوتوف یک صاحبکاری در گذشته موفق که تجارت شرکت های بزرگ تاجران و فراز در تاجیکستان را میچرخان در سال 2012 ترک کشور کرد و در مسکو گروه 24 یک سازمان مخالف به حکومت تاجیکستان را تأسیس داد. او و شریک تجاریش شرافالدین گدایف که نیز همراه قوتوف از تاجیکستان رفت، شمس الله صایبوف یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان را به غصب تجارتشان عیبدار کردند، ولی مسئولان کنونی فراز و تاجران ادعای قوتوف و گدایف درباره در گذشته به آنها تعلق داشتن این شرکت ها را به پایه می خوندند. اوجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان است بعد فرار قوت وگدایف علیه آنها با اتهام سرقت قریب 6 میلیون سومانی پول شرکت فراز پرونده جنایی باز کرد و هر دو را از طریق انترپول در جستجوی بین المللی قرار دادند. قواتف دو دفعه سال 2013 در دبی و ماه دکبر سال 2014 در استانبول و گدایف یک دفعه در تابستان سال 2014 در مادرید پایتخت اسپانیا با دستور انترپول دستگیر شدند، ولی در هر سه مورد درخواست استرداد آنها به تاجیکستان رد شد. عمرعلی قواتف همراه با همسر و پنج فرزند و چندی از یاران نزدیکش ماهای آخر در استانبول در انتظار بررسی درخواست پناهندگیش از سوی اداره پناهندگان سازمان ملل به سر می‌برد. تنها بعد کشته شدن رهبر گروه 24 زن و فرزندان او در که از کشورهای قاره امریکا مقام پناهندگی به دست آوردند.
نامعلوم باقی ماندن قاتل عمرعلی قواتف رهبری کشته شده گروه 24 که از کشتار و 3 ماه سپری می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ می شنوید. در حمله به یک مهمانخانه در ولایت بلخ 9 نفر از جمله یک زن کشته شده اند. این حمله را صبح 2 ایول تندروها انجام داده اند. مقامات محلی می گویند که کشته شدگان از جمله 11 کارگر ساختمانی افغان بودند که در ولسوالی زارع کار می کردند. این کارگران را یک سازمانی بشردوستانه چخ با نام مردم نیازمند به کار گرفته بود. 2 نفر دیگر فرار کرده اند. در مقایسه با ولایت های دیگر شمالی افغانستان، امنیت در ولایت بلخ تا اندازه بهتر بود. اما شیرجان دورانی سخنگوی فرمانده پلیس ولایت میگوید که هفته گذشته نیروهای امنیتی بر ضد تندروها عملیات را آغاز کردند، زیرا آنها به قلمرو ولسوالی زارع راه یافتند. شیرجان دورانی میگوید منطقه‌ای که این حادثه رخ داده است خیلی مشکل گذر میباشد و تا آنجا راه ماشین وجود ندارد.
و این ولسوالی کوهستانی و با کلی سبلوبور است که بسیار مشکل وسایط او منطقه میره. حیات به خاطر تحقیقات این موضوع از 4 صبح فرستاده شده که در اونجا نه تلفن و نه مخابره ارتباط تامین شده نمیتونه. مامورین ما تا ولسوالی با وسایط میرن و بعد قسمتاش کرده و بعد قسمت هم از حیوانات استفاده شده دیگه.
آقای دورانی میگوید تا حال گروه یا نیروی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، ولی این احتمال وجود دارد که آنها افراد طالبان و اعضای حرکت اسلامی ازبکستان باشند که از ولایت همسایه سریپول به ولسوالی زارع ولایت بلخ وارد شده باشند. در مصاحبه از عتیق الله امرخیل تحلیلگر امور نظامی افغان پرسیدم مگر هدف حمله کنندگان این نیست که ولایت نسبتاً آرام بلخ را در افغان افغانستان نیز ناآرام بسازند.
اینا موجودیت خود را تثبیت میکنه و با جهانیان هم بفهمانه و نیروهای افغان هم بفهمانه که اینا میتونن آزادانه حرکت بکنه و یک قوت هست. مسئله دوم این است که در این اواخر اهداف اینا انتخاب کردن که از یک طرف کشورهای آسیای میانه که ما داریم در سرحدات خود گوشدار داده باشند که امکان ازیر داره که نه از دریای عمو عبور بکنه و یک قسمت هارم نه امن بساد. ای مسائل هم وجود داره. به این خاطر هست که اینا کوشش کردن که طرف شمال برن و هم از طرف دیگه هم نیروهای افغان اینا تیپ بکنه. فعلا قسمت اعظم نیروهای افغانی و طرف جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب و شرق متوجه هستن و در شمال فعلا صرف یک قلیوتو هست. برای اینکه اینا را هم از طرف جنوب به طرف شمال قوات ها و جبر و بخاطر معاونت به قلی اردو و در جنوب هم که اینا البته ضربات قوی را دیدن.
آیا در میان تندروهایی که این حمله را یا این کشتار را انجام دادند امکان دارد که شهروندان آسیای مرکزی از سازمان های تندرو نیز شرکت داشته باشند؟
در قسمت بدخشان و در قسمت قندوز هم میگن که ازبک ها بوده، تاجک ها بوده، جمله ایغور های چین بوده و پاکستانی ها بودن و عرب ها هم بودن. این یک راپور هست که به مرکز رسیده و تقریبا اونجا کسایی که کشته شده بودن هم دیده شده که جمله کشورهای خارجی که پیشتر ما شما نام گرفتیم افراد و اشخاص از اینها بوده و در همین تبادله هم که صورت گرفت و سید نفر را که در زابل پایین کرده بودن گفتن که در یک قسمت هم از قسمت های آسیه ایمنه فامیل هایشان دینگه بوده و تبادله شدن. این موضوع میرسانه که بله در جمعی از این کسا از این مناطق آسیه ایمنه هستن کشورهایی که تندره های از او دینگه آمدن و اینا یک جا فعالیت میکن.
به نظر شما چرا این نیروهای تندرو به سازمان های غیر نظامی حمله میبرند؟
اینا برای از این که وحشت پرتن در بین مردم اشخاص ملکی را هدف قرار بدن که دیگران را به این بترسانند برای حراس پرتن که اینا میان و اگر با اینها یک جای نشان برای از اینا نتن اینا را جای نتن اینا را موقعت شد با دولت افغانستان راپور بدن نتیجه شد اینی خواهد بود که اینا میتونن وحشت بکنن بکشن سر ببرن.
میگویند که در ولایت بلخ در شمال نیروهای وفادار به عطا محمد نور خیلی قوی هستند و ممکن است تندروها در آنجا کمتر بتوانند که تبهکاری کنند. تا چه اندازه مثلا این ادعاها درست است؟
اول اینکه یک امتحانی ندادند که ما بگویم که نیروهای طرفدار آقای والی در اونجا چقدر زیاد است. ببینین مثلا چند وقتی پیشتر در خود محکمه ولایت داخل شدن و در اونجا مردم ها را کشتن. این مسائل هست. تا زمانی که اردو، پلیس، امنیت اینا تامین نکند در کشور به اون صورت اشخاص ملکی و طرفدار والی یا طرفدار لیگا اینا تامین کرده نمیتونه. در نهایی خود اینا نمیتونه تامین بکنه. ولی اگر با اردو یک جا شود به اون صورت البته موافقت نصیبشان میشه.
مصاحبه بود با جنرال عتیق الله امرخیل تحلیلگر امور نظامی افغان در رابطه با کشتار 9 کارمند افغان شرکت چخی مردم نیازمند در ولسوالی زارع ولایت بلخ.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شرح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی آید به شهمات برای اولین بار در تاجیکستان برگزار می شود. این مسابقه با شرکت شطرنج بازان 6 کشوری منطقه افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از 4 تا 12 ایون در آسایشگاه خواجه آبی گرم 60 کیلومتری شمال دوشنبه برپا می گردد. در این باره به رادیوی آزادی الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شهمات تاجیکستان خبر داد و افزود
در مسابقه بین مردان 7 تا بزرگ استاد یعنی که گرسمیستر اشتراک میکنند، در مسابقه زنها باشد 3 تا بزرگ استاد گرسمیستر ها اشتراک میکنند.
به اطلاع جناب یونسف به هیئت منتخب شهمات تاجیکستان همگی 15 نفر شاملند که 2 نفرشان نادژدا آنتونوا و مطربه حاتمی در سبقه زنان شرکت میورزند. در سبقه مردان تاجیکستان را 13 نفر نمایندگی میکنند که در بین آنها شطرنج بازان پرتجربه استادان درجه بین المللی سهراب همدامف قهرمانی فعلی کشور و جمشید ایسایف هستند. اینچنین به هیئت منتخب کشور شطرنج بازان جوان علیشر کریموف، امینجان قابیلوف، اندری انیشنکا، شفیق کرمشویف، سلیمان اوی محمدوف و دیگران شاملند. الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شهمات تاجیکستان در ادامه صحبت ابراز داشت که این مسابقه منطقوی مرحله اولی قهرمانی شهمات جهان محسوب می شود.
در چمپیونات مردان 2 نفر غالب و در چمپیونات بانوان 1 نفر غالب راحت به چمپیونات جهان به دست می آورند.
به گفته جناب یونسف سالهای اخیر در تاجیکستان از جانب حکومت به رشد شهمات توجه زیاد ظاهر می شود و این مسابقه منطقوی با کمک و دستگیری دولت علی سعیدوف معاون اولی نخست وزیری تاجیکستان که همزمان رئیس فدراسیون شهمات کشور می باشد برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارشی همکارمون نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشری مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.